حق عمل کرده، حق دیده و حق گفته.
حتی اگر گفتار این قطبی که حالا معرفی کردید، این قطب در گفتارش بگه که مثلا قطب الاختاب مثلا علی ابن ابی طالب، بله، هست، ممکن اینها خیلی هاشون خودشون رو به حضرت علی هم منسوب کنن یا به دیگر بزرگان دین ممکن افرادی خودشون رو منسوب کنن، ولی ملاک در واقع اطاعت از رفتار اونهاست و سیره اونها، نه اینکه در زبان اونها رو به عنوان قطب یا به عنوان الگو معرفی کنن و در عمل کاری غیر از اون انجام بدن.
هرچند که اون انتسابات هم از نظر تاریخی و سندی مشکلات زیادی داره، انتساباتی که معمولا اقطاب صوفیه خودشون رو به امام عسکری یا به امیرالمومنین میرسونن، استدلالای اونها هم جای مناقشه است که حالا زمان بحث این موضوع نیست.
نه، حالا غیر از اون انتسابات گاهی در گفتارشون از محبت بزرگواران دم میزنن، صرف دم زدن از این محبت کفایت نمیکنه و به فرموده خود قرآن که میفرماید که این کنتم تبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت باید باشه. اون دم از محبت بیهوده زدن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه و درمان این مسئله نیست. خب اجازه بفرمایید بخشی رو در این زمینه بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم.
اولی مطلب اینه که خب اگر که ما بحثمون درباره معنویت های نوظهوره یا اونهایی که جریان هایی که مدعی معنویتند، گاهی هم حالا اسم خودشون رو عرفان میگذارن، آیا اصلا عرفان رو باید با شاخصه و با معیار و ملاک عقل بسنجیم یا اصلا بحثای معنوی و عرفانی و اصلا ملاک ارزیابیش چیز دیگریه؟ خب فلسفه رو با عقل میسنجیم، اندیشه با عقل بررسی میشه صحت و سقمش درسته یا نادرسته، اما عرفان اینجوری نیست که با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. ما یه مطالبی داریم عقلانی، یه چیزایی داریم ما دون عقل، از عقل پایین تر یه چیزایی داریم ما فوق عقل، یعنی دو چیز است که غیر عقله. اگر یک چیزی در تعارض با عقل باشه، خب این که میشه خرافه، میشه حرف نادرست. اما یه مرتبه یک چیزی در تعارض با عقل نیست، اما چیزی که عقل میگه من اینو نمیفهمم، اینجور چیزایی هم ما داریم. یعنی همیشه لازم نیست هر چیزی رو با عینک عقل بهش نگاه بکنیم، گرچه عقل حجت خداست، عقل چیزیست که ملاک قضاوت و داوری، ملاک تشخیص میتونه باشه دا. اما نه در همه جا. ما اگر که یک چیزی عرفان درست باشه، یعنی حقیقتا عرفان باشه، که بعد باید اصلا بگوییم ملاک و شاخصه عرفان واقعی چیه و اصلا تعریف عرفان چیه، چی رو میگن عرفان، تو وقت بعد بینیم این تعریف تو اون عرفان هست یا نیست. خب این یه چیزه که یعنی آدم اول شاخصه و ملاک عرفان رو بشناسه تا بفهمه چیز دیگری عرفان هست یا نیست. اما توی عرفان بهتر اینه که آدم وقتی میخواد تشخیص بده که یک مطلبی عرفانیست یا عرفانی نیست، خود عرفا معمولا کلمه ذوق رو به کار میبرند. اما خب وقت ذوق صحیح داریم و ذوق غیر صحیح داریم، یعنی خود این که ذوق صحیح و غیر صحیح ملاکش چیه، یا اینکه مثلا تو هر عرفانی یک اصول ثابتی وجود داره. خب عرفان وقتی یه اصول ثابت داره، اون اصول اگر که توی یک نهلی وجود داشت، میتونیم بگوییم اون عرفان است و عرفان صحیح یکی نباشه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که توی عرفان یکی از مسلماته که هر کس خودش را از دیگری برتر بدونه، این اصلا بوی از عرفان نبرده. پس اگر یه وقت کسی تصور کرد که من عارفم، من از فلان کس بهترم، این اصلا عرفان نیست. عارف اون کسیست که دیگری رو میگوید عارف، اما خودشی نمیگه. این که مثلا تو روایات میگوییم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که برو بدترین بنده من رو بیار، و حضرت موسی رفت، بعد از مدتی دست خالی اومد، گفت خدای گشتم هیچ کس از خودم بدتر پیدا نکردم، و خدا وحی کرد که اگر احدی را می آوردی از نبوت عزل می شدی. این پیغمبر اولوالعزم خداست، اینو میگیم عارف. این عارفه که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر به ملاقات خدا میره. عرفان از اینجور ملاک ها از اینجور شاخص ها فراوان داره. اگر من اومدم یک جریانی، یه نهله‌ای، یه فرقه، یه حزبی، گروهی درست کردم، گفتم مردم بهترین گروه این گروه منه، این خودش همی که دارم دعوت به نفس میکنم، دعوت به خود میکنم، این خودش نشانه عدم عرفانه. پس این عرفان اینجور شاخص ها داره دا. یعنی اونی که واقعا باورش اینه که خودش کسی نه، ابدا خودش نبینه. کسی که خود را نبینه ها، میگن چجور یک آینه وقتی تنهاست هیچ وقت خودش نمیبینه. این مثلا یک نمونه است یا یه شاخص. یه شاخص دیگر مثلا اینه، باید تطابق نظام تکوین و تشریع باشه. یعنی این جهان رو که ما میگیم خدا آفریده و فعل خداست، انسان هم که کتاب انسانی خداست، قرآن هم که کتاب تدبینی خداست، اگر کسی تو حرفاش، تو مکتبش، توی این حال نظام اخلاقی و معنویش تطابق بین قرآن و انسان و جهان بود، یا مثلا به قول بعضی بزرگان تطابق بین عرفان و برهان و قرآن بود، یا این حرفایی که میزنه با این نظام هستی هماهنگ باشه، اگر اینجوری بود خب این میشه یک ملاک و یا یک شاخص برای اینکه عرفان صحیح. اما اگر که یک کسی یه جریان درست کرده اسمش هم گذاشته عرفان، اما میبینیم با این نظام خلقت خدا جور در نمیاد. ابن سینا تو کتاب اشارات وقتی که عارف رو میخواد معنا کنه، عارف رو اینجوری میفرماید: المنصرف به فکره الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. ابن سینا میفرماد عارف یعنی کسی که المنصرف به فکره الى قدس الجبروت، کسی که فارسی من در میان جمع و دلم جای دیگر است، کسی که اینجاست اما فکرش با قدس جبروته، مستدیما لشروق نور الحق فی سره، دائما منتظر تابش نور خدا در باطن خود. اینو میگیم عارف. حالا ببین این دو سه جمله رو توضیح بدم. اولا اینکه مستدیما لشروق نور الحق فی سره، تو عرفان سر یه چیزه، روح چیز دیگریه، قلب چیز دیگریه، عقل چیز دیگه است. همون هفت شهر عشق که عطار گشت، یکی از اون هفت شهر سر، سر غیر از روح، یعنی یک درجه ای از مقامات معنوی اوست. پس اگه من دعوت به خودم کردم به اینکه من کسیم و مردم به سراغ من بیان، این دیگه عرفان نیست. یعنی همین که مثلا کسی به خود خودشو مطرح بکنه، جریان خودشو مطرح بکنه، نمونه خودشو مطرح بکنه، اینو ما میگیم مثلا نشانه عدم عرفانه.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اساقیان، پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. جناب آقای دکتر حیدری، ظاهرا تکمله‌ای رو در زمینه بحث جناب آقای دکتر اساقیان در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که استاد اسراج آقای اساقیان فرمودن، بله، معیار حق نه شخص. اگر هم ما در بعضی از روایات معصومین ما مطرح شدند که خود ائمه حق هستند، به این معنا نگاه شخصی نیست، چون اینها بر اساس مسیری که اگه حرفی می زدن بر اساس خودشون هم مطرح است که حلاله، یک نکتهی وجود داره که قائلن که حلال محمد حلالون الى یوم القیامه و حرام محمد حرامون الى یوم القیامه.
بله.
از مسیر او عدول نمی کرد. اگر امیر المومنین ملاک حق شد، چون این از این مسیر عدول نکرد. نه شخصی بگیم نگاه، بس اگر یه طرف بگه که خب چطور شما برای رهبرای خودتون، یک اگر یک نگاه شخصی دارید، میگه علی حقه و ما اگر گفتیم چطور مال ما باطل، شما مسیری که شما گفتی حرف شما درست است. ما اگر اینجا مطرح میشه یا روایتی هست از امام صادق علیه السلام، طرف خود زراره از امام صادق میپرسه که این حرفی که میزنی از خودته؟ میگه نه، شما مگه شک دارید؟ از پدرم تا به پیغمبر میرسونه. یعنی حرفی خودشون از خود شخص، یعنی بر اساس ذوق و سلیقه خودش یا بر اساس اینکه امروز حالش عوض شد یک قانونی را تغییر بده، اصلا این بحث وجود نداره. در مورد ائمه ما این اتفاق نیفتاد، اما در بحثی از همون تصوف مثال زدید یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح کردید، اصلا شعارشون اینه، میگه مرید در مقابل مراد مانند میت در مقابل غسال باید باشه. این تعبیر رو دقت کنید،
بله.
یعنی مرید در مقابل مراد رهبر باید یک مرده دست غسال باشه. کسی که میخواد یه مرده ای را غسل بده، مرده از خودش اختیاری نداره، این سلب اختیار از انسان شدش. ما در کل آیات قرآن اگر نگاه کنیم یا از ائمه معصومین علیه السلام نگاه کنیم، اصلا این که بیام اختیار را از انسان بردارن و چون بدون چونه چرا بپذیرن، اصلا تو آموزه های دینی ما وجود نداره. لذا میبینیم تو قرآن افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، بحث تدبر و تعقل رو به خود همین انسان نشان میده که شما باید تعقل کنید به اینجا برسید. پس این که اگر ما داریم این مطرح کنیم که بحث شخص معیار نباید باشه، این که اگر ائمه ما بعضی از حرفایی که میزنن میگیم آها حرف ائمه درسته، چون اینها در مسیر حق بودن، اینها از حق عدول نمی کردن، به خاطر همین هست. نه این تفاوت واقعیتش، نه این که بگیم آقا مال خودمونه پس ما میپذیریم، مال شما هست نپذیریم، نه، چون اونها از خودشون حرفی که زدن بر اساس آموزهای خودشون هم تازه عرض کردن. یعنی در فرق معیار و معیار خود رهبر یا لیدر، اون فرد رهبره، رهبر هست، هر چیزی گفت، امروز اینو گفت شما باید این کار رو انجام بدی، فردا اونو انجام بده، بهش میگه آقا این حرف شما تناقض داره. میگه
بله.
تناقض تو کلام ما، یعنی این که بگه رهبر تناقض داره، این حرف غلطه. چرا که این عرض کردیم این نکته در مسیر و معیار خود شخص هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان رادیو گفتگو، یک بار دیگر فرا رسیدن دهه کرامت و پیشاپیش میلاد خجسته و با سعادت هشتمین دور سپهر امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف طیبه و ثنا رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هرگه که کارم زار شد گفتم علی موسی رضا، هرگه دلم بیمار شد گفتم علی موسی رضا. با تو زانوان لرزانم به آرامش رضا می‌دهند و چشمان شناور در غروبم بهجتی سبز را تجربه می‌کنند. یا امام رضا، با تو زانوان لرزانم به آرامش رضا می دهند و چشمان شناور در غروبم بهجتی سبز را تجربه می کنند. من با تو آینه ای می شوم تن شسته از غبارها و زنگارها، آنگونه که آفتاب سلولهای جانم را شعر می شود. یا غریب الغربا، تو را در زمستانهای سرما و سکوت صدا کردم، با دستانی از حاجت و در بهاری از اجابت قوت خوردم. از مدینه تا توس مرورت میکنم، تو هشتمین ستاره ای در آسمان فیروزه و لبخند. رودها همچنان بزرگیت را در غرفه های آب روانند. یا رضا، می آیی و دروازه های آفتاب گشوده می شوند. زمزمه نامت وسیع امان می کند. یا رضا، می آیی و شهر را بشارت پرنده و آبشار به دست افشانی می خواند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
هر قدم لطف تو دارد، سر در قدم لطف تو دارد وطن من، جان وطن و جان تو یاد زامن آهو، جان وطن و جان تو یاد زامن آهو. من مستم و حیران تو نازامن آهو، مدهوش و پریشان تو نازامن آهو، دلخوا که راحت باد و سر افتاده به پایم، جان باد به قربان تو نازامن آهو، تبریز غم و دردم و رنجورم و دارم، امید به درمان تو نازامن آهو. شو پریشان تو نازامن آهو، هر من نظری گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو، در من نظر گر نکنی میروم از دست، دست من و دامان تو یا زامن آهو، یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم، یک عمر سناخان تو یا زامن آهو، یک لحظه بده رخصت دیدار که باشم، یک عمر سناخان تو یا زامن آهو. من مستم و حیران تو یا زامن آهو، مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو، دلخوا که راحت باد و سر افتاده به پایم، جان باد به قربان تو یا زامن آهو، تبریز غم و دردم و رنجورم و دارم، امید به درمان تو یا زامن آهو.
در این عصر جمعه در آستانه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی زامن آهو، جناب سیدی تهیه کننده محترم پخش ما رو بردند کنار بارگاه مطهر غریب الغربا. از همینجا عرض میکنیم السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفا یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا. خوش به حال عاشقایی که الان در مشهد و رضا هستند در کنار بارگاه مطهر امام رضا. از همینجا همه با هم کبوتر دل رو پرواز میدیم کنار بارگاه امام رضا. با اینکه از دوری کرب و بلا زاریم، دلمون به این خوشه که اربابی به نام امام رضا داریم. افتخار کشور ما ایران، افتخار ما ایرانی ها اینه که در کشور امام رضا زندگی میکنیم. خوش به حال شمایی که الان در کنار بارگاه امام رضا هستیم، در صحن و سرای امام رضا، در حیات آقا، در کنار گنبد و بارگاه، در کنار ایوان طلا، سقاخانه اسمال طلا. سرتونو بذارید بر پنجره فولاد برای ما هم دعا کنید، التماس دعا. خب اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و ما در این لحظه از شما دعوت میکنیم که میان برنامه ریحان رو بشنوید.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
شما نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم معصومه شاکری، کارشناس صالحین تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور.
موضوعی که امروز در موردش میخوایم صحبت کنیم که رعایت حریم عفاف در اجتماع. توی اجتماع ما انسان‌ها بخوایم نخوایم از یک سنی به بعد نقش‌های مختلف باید نشون بدیم از خودمون. حالا از یه زمانی که وارد مدرسه میشیم، از یه زمانی وارد دانشگاه میشیم، از یک زمانی ازدواج صورت میگیره، تعامل خیلی تنگاتنگ با یک فرد دیگه داریم. توی همه اینها تربیت شخصیمون، تربیت خانوادگیمون تأثیر میذاره و همه اینها توی بازخوردهای اجتماعی که از خودمون نشون میدیم اون اثر خودشو داره. فردی کشتی رو داره سوراخ میکنه، هیچ کس به اون تا میگه من زیر خودم دارم سوراخ میکنم. می تو بحثای اجتماعی بخوایم نخوایم، اون کسی که اون کشتی رو زیر خودش سوراخ میکنه، کشتی غرق خواهد شد. حالا ما بیایم به اون فرد بگیم که زیر تو سوراخ نکن، بعد چی داری سوراخ میکنی، خطر برای ما داره، ممکنه با ملاحظاتی که الان تو اجتماع ما هست بگن که چیکار با اون داری، اون اختیار داره، دلش میخواد خودش این کار رو انجام بده، دلش میخواد این رفتار رو داشته باشه. رفتار اون تأثیر مستقیم به حیات و ممات ما داره. باید ملاحظات افراد مختلف رو داشته باشم، اینطوری نیستش که فقط برای خودم داشته باشه، این تأثیر رو فقط برای خودم بذار. به خاطر پس عقل حکم میکنه من توی اجتماع طوری باشم. حجاب و عفاف یکی از این قوانینه. ما خیلی از مباحث دیگه داریم که اگر اون قانون رو توی جامعه خوب پیاده کنم، اثر مثبتش رو خودم و خانواده دیگران خواهم گذاشت. اینطوری نیستش که من دیگران رو ندیده بگیرم، بعد با ندیده گرفتن دیگران خودم رو نجات میدم. در صورتی که این کشتی سوراخ کردنه، من دیگران وقتی ندیده میگیرم، تبعاتش برمیاد ناخودآگاه تو زندگی خودم و این صدماتی که به اجتماع زدم باعث میشه که همون صدمه بازخوردش تو زندگی خودم داشته باشه، که این تأثیر باعث میشه که همسر خودم تحت شعاع قرار بگیره، پسر خودم تحت شعاع قرار بگیره. اینطوری نیست فقط من رو دیگران اثر سو گذاشتم، چون بازخوردش برمیگرده حتما مستقیم تو زندگی خودم.
لیلا حسین نام زنیه که در مصاحبه‌ای گفته بود به خاطر شیفتگی به زیبایی‌های حجاب از دین یهود به دین اسلام مشرف شده و حجاب کامل رو برگزیده. او چند سالیه که به اسلام گرویده در حالی که در جامعه یهود نشین زندگی می‌کرده. لیلا حسین میگه هرچند ما با نوعی تنفر نسبت به مسلمانان بزرگ شده بودیم، اما همیشه شیفته زنان محجبه بودم و اونها رو خیلی پاک و باوقار می‌دیدم. از نظر من اونها زیبایی خاص خودشون رو داشتن. در قرآن و بسیاری از سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اهمیت حجاب و شناخته شدن به عنوان مسلمان برای کسب احترام اشاره شده و من حاضر نبودم که اون رو کنار بذارم، چون حجاب برای من چیزی بیشتر از پوشیدن لباسه.